سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو با هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید باید در دریای عمان پاسگاه مرزی احداث شود. مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط را 18% اعلام کرد. و وقوع سونامی مرگبار در اندونزی بیش از 160 کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از لزوم احداث پاسگاه در مرزهای دریای عمان برای جلوگیری از قاچاق و وقوع عملیات تروریستی در ایران خبر داد. حشمت الله فلاحت پیشه روز یک شنبه ساخت پاسگاه و شمکوبی در مرزهای کشور مانند مرز دریای عمان را مانع عملیات انتحاری دانست. نمایندگی اسلام آباد غرب با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در سال جاری خواستار افزایش بودجه در حوزه مرز ها شده است. حدود 2 هفته قبل در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده مقابل مقر نیروی انتظامی در بندر چابهار واقع در سواحل دریای عمان 2 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. در پی فوقوع این انفجار حشمت الله فلاحت پیشه گفته بود بمب مورد استفاده در این عملیات از طریق دریا وارد ایران شده است. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم متوسط از آذر ماه سال گذشته تا پایان آذر سال جاری با 2.4% افزایش به 18% رسیده است. همزمان تورم نقطه به نقطه در آذر ماه نسبت به آبان ماه با افزایشی 2.5% به 37.4% رسید. بر اساس این گزارش شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه قبل 4.8% افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول می گوید انتظار می رود میزان تورم در ایران به 29.6% و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی 1.5% برسد. انتشار خبر احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته واکنش محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران را در پی داشت. دادستان کل ایران روز شنبه بدون تکذیب این احتمال گفت فعلا این خبر در فضای مجازیه و تا به فضای حقیقی تبدیل بشه طول میکشه. دوره دوم 5 سالی ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه مرداد ماه سال آینده به پایان میرسه. رویا ملکی گفتگویی رو داشته در این زمینه با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان و در ابتدا از او پرسیده با توجه به عدم استقبال عمومی از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین چه دلیلی میتونه او رو از نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران مناسب مقام ریاست قوه قضاییه کنه. مهدی مهدوی آزاد
فروردین سال آینده کمتر از 4 ماه دیگه علی خامنه ای وارد 80 سالگی خواهد شد. پشت تمام این رقابت های سیاسی درون قدرت در جمهوری اسلامی یه رقابت بسیار بزرگتری در جریان هست مبنی بر اینکه جانشین علی خامنه ای رهبر بعدی جمهوری اسلامی، البته اگر جمهوری اسلامی باشه، چه کسی خواهد بود. این وسط ابراهیم رئیسی در واقع یکی از چهره‌های شاخص مدعی جانشینی است. او داماد احمد علم‌الهدی، یکی از چهره‌های استراتژیک جناح طالبانیسم شیعه و تندرو شیعه است. همزمان ارتباطات بسیار خوبی با کادر مرکزی سپاه پاسداران داره. از موقعی که در آستان قدس رضوی قرار گرفته این ارتباطات بسیار تقویت شده. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در واقع تونست تمامی جناح‌های اصولگرا و بخش‌های مختلف جریان اصولگرا رو پشت سر خودش جمع بکنه و نهایتاً به خاطر سوابق گسترده قضاییش یکی از کسانی است که صاحب سهم و صاحب سهام قدرت محسوب میشه. بنابراین این انتصاب آقای رئیسی رو که تا الان به نظر میرسه قطعی شده یا احتمال بسیار بالایی رو داره، ما باید جزئی از این پازل بدونیم و با این فضای آرایش سیاسی هم در واقع انتظار جزئی نمیتونستیم داشته باشیم.
با این تفاسیر آیا اصلا او در جایگاهی هستش که بتونه در مسند ریاست قوه قضاییه ایران بنشینه؟
و بعد به سوابق آقای رئیسی دقیق نگاه بکنیم و مقایسه کنیم با سوابق افرادی که پیش از او آمده بودند، مثل هاشمی شاهرودی، مثل صادق لاریجانی. آقای رئیسی یکی از باسابقه ترین روحانیون در دستگاه قضایی ایران هست. از 20 سالگی دادستان در واقع دو تا شهر بود. در همین سالهای اخیر هم شما نگاه بکنید، او 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده، هم در دوران آقای هاشمی شاهرودی هم دوران صادق لاریجانی 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، دادستان کل کشور بوده، پیش از اون توسط محمد یزدی به عنوان دادستان کل تهران منصوب شد، و از همه مهمتر او دادستان ویژه دادگاه ویژه روحانیت هست که توسط آقای خامنه ای به این سمت منصوب شده. در واقع او جلاد قاضی‌القضات، نماینده اصلی قدرت در تعامل با حوزه علمی قوم، روحانیون و بلوک روحانیت تشیع هست که حالا صاحب اصلی نهاد قدرت در این محسوب میشن. این یک بودش. بود دیگرش، آقای رئیسی سابقه حکومتی بسیار سطح بالایی داشته. او سال 67 جزئی از هیئت 3 نفره یا به روایتی 4 نفره هیئت مرگ بوده. اتحادیه اروپا تعداد زیادی آدم رو به خاطر نقض حقوق بشر تحریم نکرده. آقای رئیسی یکی از همون افراد محدود حدود 80 نفری است که به جرم نقض حقوق بشر، شکنجه، جنایت مورد تحریم قرار گرفته. بنابراین در داخل ساختار امنیتی حکومت جمهوری اسلامی هم بسیار با نفوذه، و از همه مهمتر رؤسای قوه قضاییه در واقع قرار نیست در جمهوری اسلامی عدالت رو اجرا کنن، نه آقای صادق لاریجانی، نه پیش از اون هاشمی شاهرودی، نه پیش از اون محمد یزدی، هیچ کدام دنبال اجرای عدالت نبودن. هر سه به صراحت گفتن وظایف ما این هست که منویات رهبری جمهوری اسلامی، منویات ولی فقیه رو به اجرا بگذاریم، و آقای رئیسی در این زمینه هم سابقه بسیار درخشانی داره. بنابراین اگر از منظر داخلی ساخت قدرت، نه از منظر یک فعال حقوق بشر، از منظر روحانیون داخلی نگاه بکنید، اتفاقا ابراهیم رئیسی گزینه بسیار معقولی هم هست.
در چند روز گذشته، یعنی در چند وقت گذشته، آقای رئیسی خیلی گزارش‌های مختلفی از حضورشون در جاهای مختلف بود و صحبت‌هایی که انجام می‌دادن. خیلی‌ها برای این باور بودن که دورخیزی کرده برای انتخابات ریاست جمهوری آینده. نگاه شما در مورد این موضوع چیه؟
به نظر من آقای رئیسی دورخیز بزرگتری کرده برای تصاحب و تصرف جایگاه رهبری جمهوری اسلامی. ببین، مذاکره بر سر این که چه کسی رئیس بعدی قوه قضاییه خواهد شد ماهاست ادامه داره. ما تو همین مدت اسمای زیادی شنیدیم، از آقای عرافی گرفته تا مدرسه یزدی که بعداً هر دوشون هم تکذیب کردن. ماهاست این مذاکرات پشت پرده قدرت در جریان هست. بعید نیست که آقای رئیسی بعد از قطعی شدن ریاستش در پشت پرده سعی کرده ارتباط بهتری با نسل جوان بگیره. بعید نیست که بخواد پروژه سیاسی ریاست جمهوریش، یا در واقع پروژه بزرگتر، یعنی نزدیک کردن بخش‌های مختلف جریان بنیادگرا رو دنبال بکنه. اما هدف بزرگتر چیزی نیست جز تصاحب رهبری در جمهوری اسلامی ایران.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و گفتگویی درباره احتمال انتخاب شدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مسئله خیلی گویا پیچیده، اما همچنان به صورت رسمی اعلام نشده و دادستان کل ایران هم گفته فعلا این خبر در فضای مجازیه و تا به فضای حقیقی تبدیل بشه طول میکشه. همچنان شما شنونده یکی از بخش‌های خبری رادیو فردا هستید. یک خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. وقوع سونامی مرگبار در جزایر جاوه و سوماترا. در اندونزی دست کم 168 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی آژانس ملی سوانح طبیعی در اندونزی، در این حادثه که در آخرین ساعت شامگاه شنبه به وقت محلی به وقوع پیوسته، صدها ساختمان شدیداً آسیب دیده، بیش از 740 تن زخمی و ده‌ها تن ناپدید شدند. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری به صورت مشروع برای شما خواهیم گفت. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم، برمیگردیم، ادامه میدیم با یک گزارش دیگه.
این همه اعدامی چیش سر سفره مردم اومد؟ کدومشون سود دهی داشت برای مردم؟
آقا عزیز من، این بنده خدا رو که چرا اعدام کردید؟ اون وزیر نفت رو باید، اون وزیر نفت و اون وقت رو باید اعدام میکردید. اون کسی که بدون پول و این همه کالا و جنس و غیر فروخته، اون باید اعدام بشه. شما الان برید دم یه مغازه بگید آقا نیم متر ایزوگام میخوام، اصلا آقا یه وجب غیر میخوام، کسی مگه مجانی بدون پول به کسی چیزی میده؟ اونا رو باید اعدام بکنید، نه این بنده خدا.
اون آقایی که زنگ زدن گفتن در استان فارس یه سری توریست آمریکایی شکار کردن و محیطبانان برشون کف می زدن، مطمئن باشید که این خبر دروغه. امکان نداره یه محیطبانی از این که یه حیوانی شکار میشه درش کف بزنه و دست بزنه. اینا چون محیطبانای بدبخت تا 8 ماه 9 ماه گرفتن زندان کردن میخوان براشون جرم بسازن این حرفا رو میزنن.
خواستم بگم آقای روحانی، شما اگه راهتون درست بود تو این مملکت، برنامه ریزیاتون درست بود، انقدر لازم نبود برین تو این کشورهای امثال روسیه یا ترکیه التماس کنین که با شما معامله کنن و به قول خودتون تحریما رو بخواین دور بذارین. ببین به چه روزی افتادین. خب البته که برای ترکیه هم خیلی خوبه، خیلی خوشحالن، چون که پولا سرازیر میشه اون طرف. یه مش جنسای که به درد نخور بنجولو برای ایران بفرستن، این شده کار شما. این چیزارم راه موفقیت میدونید برای مردم ایران؟ نه بابا، اینا تمامش راه بدبختیه و تجارتایی که روز به روز داره به سر مردم ایران روز به روز بد و بدتر میشه. اینا راه درستی نیست آقای روحانی که شما دارین میرین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید برای ما پیام بگذارید. یکی از موضوعاتی که فکر کنم مسئله‌ای باشه که این روزها شما هم باهاش درگیر هستید و شاید بخواید درباره این موضوع اظهار نظر کنید، قیمت مرغ که به کیلویی دست کم 14300 تومان رسیده، اونطوری که خبرگزاری‌ها از ایران گزارش میدن. شما میتونید درباره نرخ کالاهای اساسی و مایحتاجتون که از بازار تهیه میکنید با ما نظراتتون رو در میون بگذارید، از تجربه خودتون، مشاهدات خودتون به ما بگید. اما بگذارید که یک خبر رو براتون بخونم. وزیر امور خارجه کانادا از راه اندازی کارزاری بین‌المللی برای آزادی شهروندان کانادایی بازداشتی در چین خبر داد. کریستیا فریلند روز شنبه گفت که کانادا برای آزادی شهروندانش سرگرم رایزنی با متحدان خود است. پیشتر آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در حمایت از کانادا بیانیه‌هایی صادر کرده بودند. روزنامه آلمانی بیلد گزارش داده که دولت آلمان تصمیم گرفته از آغاز سال آینده میلادی پرواز هواپیماهای ماهان ایر بر فراز حریم هوایی آلمان رو ممنوع کنه. ماهان ایر یکی از شرکت‌هایی که به دلیل روابطی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته از طرف دولت آمریکا تحریم شده. جزئیات بیشتر رو جمشید زند در اختیارمون می‌ذاره.
به گزارش روزنامه بیلد، دولت آلمان به دنبال مذاکرات فشرده با مقام‌های آمریکا تصمیم گرفته است پروازهای هواپیمایی ماهان ایر به مونیخ و دوسلدورف را ممنوع کند. یکی از سخنگویان دولت آلمان حاضر نشده است درباره گزارش روزنامه بیلد و ممنوعیت پرواز هواپیماهای ماهان ایر ابراز نظر کند. بر اساس گزارش رویترز، ممنوعیت پرواز هواپیماهای ماهان ایر از ژانویه 2019، یعنی 10 روز دیگر، آغاز می شود. آمریکا در سال 2011 شرکت ماهان ایر را به اتهام ارائه خدمات به سپاه قدس و انتقال نیرو و سلاح به لبنان و سوریه در فهرست تحریمی خود قرار داد. واشنگتن همچنین تاکنون تعدادی از شرکت‌های مرتبط با ماهان ایر را تحریم کرده است. شماره از خطوط هواپیمایی ایران هم برای تأمین سوخت در اروپا در ماه‌های اخیر با مشکل مواجه شدند. در دور قبلی تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، چندین کشور اروپایی و همچنین برخی از کشورهای منطقه از جمله کویت و امارات متحده عربی از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری می‌کردند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان میتونید با شنیدن موزیک ها ما رو همراهی کنید.